ساعت 9 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسانم. نخست وزیر اسرائیل بار دیگر بر افزایش فشارهای جهانی بر ایران تاکید کرد. تیراندازی به سوی قبطیان مصری 3 کشته بر جای گذاشت. نخست وزیر پاکستان با وزیر خارجه آمریکا دیدار کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر بر تداوم فشارهای جهانی بر ایران تاکید کرد. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC گفت تا زمانی که ایران برنامه اتمی‌اش را در عمل متوقف نکند، فشارهای بین‌المللی باید ادامه یابد و حتی بیشتر شود. آقای نتانیاهو صبح یکشنبه نیز در جلسه کابینه اسرائیل گفته بود تا زمانی که تنها حرف زده شود و چیزی در عمل نبینیم، فشار بین‌المللی بر ایران باید ادامه پیدا کند. بنابر گزارش‌ها از قاهره، افراد مسلح شامگاه یکشنبه با تیراندازی به سوی عده‌ای از قبطیان مصری که از مراسم عروسی در یک کلیسا بیرون می‌آمدند، 3 نفر از جمله دختری 8 ساله را کشتند. به گفته سخنگوی پلیس مصر، مهاجمان 2 موتور سوار بودند و پس از تیراندازی از محل گریختند. این حمله 9 مجروح نیز بر جای گذاشته، حال برخی از آنان وخیم گزارش شده است. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی که 3 هفته پیش انتشار یافت، از نیروهای امنیتی مصر انتقاد کرده بود که نتوانستند جلوی حملات انتقامی علیه مسیحیان را در رویدادهای پس از برکناری محمد مرسی از قدرت بگیرند. نواز شریف نخست وزیر پاکستان در ابتدای سفر 4 روزه‌اش به واشنگتن شامگاه یکشنبه با جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدار کرد. جان کری پس از این دیدار به خبرنگاران گفت روابط با پاکستان هیچگاه به این اهمیت نبوده و اسلام آباد نقشی مهم در ثبات منطقه دارد. نواز شریف قرار است روز 4 در کاخ سفید با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند. با ادامه آتش سوزی در جنگل‌های استرالیا در شرق این کشور وضعیت اضطراری اعلام شده است. سازمان آتش نشانی استرالیا روز یکشنبه هشدار داد آتش سوزی هایی که از 4 گذشته در منطقه نیو ساوث ویلز آغاز شده سایر مناطق شرق ایران نیز با خطر روبرو کرده است و احتمال دارد بیش از این گسترش پیدا کند. صدها خانه تا کنون بر اثر این آتش سوزی تخریب شده و شرایط جوی این منطقه که پرسکونت ترین منطقه استرالیا به شمار می رود گرم و به شدت خشک شده است. در حالی که دبیر کل اتحادیه عرب میگوید کنفرانس ژنو 2 ماه آینده در روزهای 23 و 24 نوامبر برگزار خواهد شد، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه اعلام کرد هنوز تاریخ رسمی این کنفرانس مشخص نشده است. این دو اظهار نظر متفاوت را روز یکشنبه نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب و اخسر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در کنفرانس خبری مشترکی در قاهره اعلام کردند. میرسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. فرستاده سازمان ملل در امور سوریه قرار است به زودی راهی تهران شود. به گزارش خبرگزاری‌ها دیدار اخسر ابراهیمی از ایران در راستای سفر وی به چند کشور برای مهیا کردن مقدمات برگزاری کنفرانس موسوم به ژنو 2 انجام می‌گیرد. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با یک کارشناس مسائل خاورمیانه می‌پرسد آیا سفر اخسر ابراهیمی به تهران در تاریخ خاصی انجام می‌شود و حامل پیامی است؟ حسن هاشمیان:
اما تقریبا در راستای وضع عمومی که الان پیش آمده و ایران رو به شکلی میخواهند به این کنفرانس بکشونند، آقای اخسر ابراهیمی در این راستا داره گام برمیداره. من معتقد نیستم که پیام خاصی داره، ولی از ایران خواهد خواست که تلاش کنه به هر حال این کنفرانس به نتیجه برسه. ضمن اینکه باید دید که آقای ابراهیمی بسیار اختلاف نظر داره با دیدگاه ایران. آقای ابراهیمی مبانی ژنو 1 رو میپذیره و مبانی ژنو 1 مبتنی بر انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در سوریه است که به معنای کنار گذاشتن آقای بشار اسد.
خب همین موضع، یعنی تصمیماتی که در کنفرانس ژنو 1 گرفته شد و به شما اشاره کردین، همین موضع موضوعیه که تهران باهاش مخالفه. آیا فکر میکنین که در رویکرد تهران تغییری ایجاد خواهد شد؟
ببینید خیلی زود این که صحبت کنیم آقای اخضر ابراهیمی در مورد جزئیات ژنو دو با طرف های ایرانی صحبت کنیم، چون که در درجه اول اون چه که آقای اخضر ابراهیمی از اون الان رنج میداره این که واقعا نمیدونه که این ژنو دو در تاریخی که تعیین شده برگزار میشه یا نه. به همین خاطر مهمترین ماموریت آقای اخضر ابراهیمی در حال حاضر جزئیات ژنو دو نیست، بلکه در واقع تعیین یک تاریخ وقتی برای این کنفرانس. مسئله دومی که بخشی از اپوزیسیون سوری میخواد در این کنفرانس شرکت کنه، بنابراین بخش دوم ماموریت آقای اخضر ابراهیمی ایجاد یک فضایی برای مشارکت هم است. یعنی در واقع اگر آقای اخضر ابراهیمی موفق بشه تاریخ مشخصی در این کنفرانس تعیین کنه و سپس همه رو بتونه جمع کنه در این کنفرانس، در این مرحله آقای اخضر
شما به عنوان یک کارشناس امور خاورمیانه فکر میکنین آقای اخضر ابراهیمی چه اصولی رو باید معیار قرار بده برای اینکه جناها و گروها و کشورهای مختلف بتونه اونها رو جلب بکنه به شرکت در کنفرانس آینده در مورد سوریه؟
مهمترین محوری که الان مشخص شده و من میبینم که این محور رو در صحبت با مسئولین مصری آقای اخضر ابراهیمی مطرح کرده، به خصوص آقای نبیل فهمی وزیر خارجه مصر، و این مسئله خیلی تاکید داره که بحران سوریه راه حل نظامی نداره و تنها راه حل مسالمت‌آمیز، ولی بایستی به مبانی جنوب یک پایبند بود. من معتقدم که آقای اخضر ابراهیمی همین مسئله رو تکرار خواهد کرد در سفرش به دمشق، به تهران، به قطر، به جای دیگه همین موضوع رو تکرار خواهد کرد. بنابراین آقای اخضر ابراهیمی تلاش میکنه به عنوان یک بازیگر بی‌طرف همه رو دعوت کنه به راه حل مسالمت‌آمیز در بحران سوریه.
گفتگویی بود با حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه. اما گزارش های کیست که قرار است مریم شفیع‌پور، فعال دانشجویی و عضو ستاد انتخاباتی مهدی کروبی، روز دوشنبه در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شود. خانم شفیع‌پور روز پنجم مرداد سال جاری پس از احضار به دادسرای زندان اوین توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، این فعال دانشجویی متهم به تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی شده است. محمود شفیع‌پور، پدر مریم شفیع‌پور، در گفتگو با بهروز کارونی درباره اتهام وارد شده به فرزندش میگوید:
فعلا که من متوجه شدم اتهام خاصی ایشو ندارستم، چیزی نتونستم ثابت کنم، چیزی نداشته که اقرار کنه. ما قبلا هم اینو مطالعه که اولین نامه که نوشتیم برای دادستانی خوردن، مثلا کتبا نوشتن که ایشو هیچ گونه مسئله نداره، بیگناه هستن. و سه بارم اینو تکرار کردم، هر جام که رفتیم همین مسئله رو به همه آقایانم که نامه نوشتیم و زعمای قوم اون مطرح کردیم که اصلا چنین چیزی نیست، ایشون اصلا کاری نکرده، مسئله نداره، تو کاری نکرده اصلا. ایشون چیزی هم که باید بشه بردن چیزی نداشته توش. من نمیدونم حالا چه برنامه ای که اینا دارن، چجوری نظر شخصی رو میتونه اعمال کنم، نمیتونه، فعلا که کردم. من متاسفم از این قضیه.
از وضعیت دخترتون در زندان خبر دارید؟ چون برخی از گزارش ها که از بیماری دختر شما بود در هفته های گذشته.
یکی هم بزار به ملاقات چیزی داشتیم که قابلی داشتیم خدمت رو از خورم بزار ملاقات اولین بار و ملاقات آزاد بود، رسیم به کسیم باید شبهت کردیم کنه رو بیدیم. این بند خدا خودشم نگران و ناراحته که متاسف از این قضیه که چیزی نداره نگه داشته میشون. ما توجه به این که ما خودمون بقال معروف تو این جمهوری اسلامی جونمون رو گذاشتیم، راهش رفتیم، کمک کردیم، من واقعا چیزی که واسه ما ظلمه هر واقع. یعنی من انتظار نداشتیم که با خانوادیم از اینجوری برخورد بشه. حالا شده با صورت دیگه، ببینید خدا چی میخواد.
چه توقعی دارین از مقام های قوه قضاییه در رابطه با دخترتون؟
والا با توجه به اینکه وضع اوضاع خدمت شما عرض شدن قوه ما تغییر کرده از نظر دولت، ما انتظار داریم که دیگه مثل سابق برخورد جدی نشه، چون دولت تغییر گذاشته اسمشو. ما امیدواریم که همه آقایون پیروی از این قضیه بکنن و توقعمون اینه که دخترمون آزاد بشه، چون مشکلی نداره اصلا. ما هیچی هم از گذشته رو فراموش کردیم، هیچ کاری هم نکردیم، کاری هم نداریم، گذشته گذشته. حال ایشون باید میگیری برخورد بکنن که قوه قضاییه که دخترمون آزاد بشه، چون مشکلی نداشته و نداره. و اون برنامه که برایش ریاضی کردن مدتات و انفرادی بوده و اینا چیزی هم نداشته، الان هم چیزی نداره، ما تاکید اون همینه، ما نگران سلامتیش هستیم. خب ایشون برگرده به آغوش خانواده، چیزی نمیخواد. هدف ما اینه که عدالت پیاده بشه. به هر صورت
گفتگویی بود با محمود شفیع‌پور و در اینجا از شما دعوت میکنم به نظر یکی از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کرده و دیدگاهش را با ما و شما در میان گذاشته است.
نخست وزیر اسرائیل قبل از این که مذاکرات ایران شروع بشه میگفت این تحریم ها فایده ای نداره، در نتیجه باید جنگ کرد. حالا که شروع شده میگه تحریما رو کم نکنید، این تحریما بوده که این فشار رو بر ایران آورده. ممکنه اینو از اون بپرسید که آیا این چجوریه، این چه وضعشه، چه یک سیاستمدار دوگانه صحبت بکنه.
و حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه های صبح در گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه هایی مثل قانون، شرق و آرمان به طور ضمنی از آقای روحانی و دولت ایشون انتقاد کردند. روزنامه قانون نوشته که معرفی رضا فرجی دانا به جای جعفر توفیقی آه از نهاد دانشگاه بالا آورده و دانشگاهیان در این خصوص ناراحت هستند. این روزنامه نوشته که فشار افراطیون از منبرهای هیئت‌های مذهبی گرفته تا راهروهای مجلس شورای اسلامی سبب شده که آقای روحانی تصمیم خودش رو تغییر بده و آقای جعفر توفیقی رو معرفی نکنه به عنوان وزیر پیشنهادی علوم. البته روزنامه شرق هم انتقاد غلامرضا تاجگردون رو منتشر کرده که ایشون گفته که من از این تعویض دقیقه 90 وزیر پیشنهادی علوم انتقاد دارم و ایشون گفته که آقای جعفر توفیقی حتما مجلس رأی اعتماد می گرفت و آقای روحانی اشتباه کرد که ایشون رو معرفی نکرد. مجلس روزنامه آرمان هم اظهارات خود آقای جعفر توفیقی رو منتشر کرده که ایشون گفته من نمیدونم چرا آقای روحانی تصمیم خودش رو تغییر داد، اما حتما مصلحتی بوده و از اختیارات آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور هست که وزیر رو ایشون معرفی بکنه و من بار دیگر به دانشگاه تربیت مدرس باز خواهم گشت. اما شماری دیگر از روزنامه ها مثل روزنامه جوان یا روزنامه کیهان امروز ابراز خوشحالی کردن از عدم معرفی آقای جعفر توفیقی و روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست نوشته که این توفیق پیدا شد که فعال فتنه 88 نتونه وزیر علوم بشه. و البته این روزنامه نوشته که اگر اصلاح طلبان وزارت علوم رو در اختیار بگیرن، به نوشته این روزنامه بار دیگر خیانت و براندازی نظام رو در دستور کار قرار خواهند داد.
اما آقای رفیع‌زاده به نظر میرسه که موضوع گرانی هم از مباحث مورد توجه روزنامه های امروز بوده.
بله، امروز دو روزنامه اعتماد و تهران امروز گزارش هایی درباره گرانی ها منتشر کردن و البته روزنامه دنیای اقتصاد خبر داده که از آبان ماه نرخ تورم کاهش پیدا خواهد کرد. روزنامه اعتماد خبر داده که بر اساس گزارش تازه بانک مرکزی دست کم 71% قیمت برنج یک سال اخیر گرانتر شده. روزنامه تهران امروز هم در گزارشی با تیتر گرانی خزنده برخی کالاهای اساسی نوشته که تازه ترین گزارش بانک مرکزی نشون میده که حرکت رو به جلوی قیمت‌ها در بازار مواد غذایی و کالاهای اساسی همچنان ادامه داره. مرغ، لبنیات، قند و شکر و سبزی‌ها از جمله کالاهایی هستن که به نوشته روزنامه تهران امروز در یک ماه گذشته باز هم گران شدن. اما روزنامه دنیای اقتصاد گزارش متفاوتی منتشر کرده و نوشته که بررسی‌های این روزنامه نشون میده که روند افزایشی نرخ تورم تا پایان مهر ادامه خواهد داشت، اما پس از اون برعکس میشه. این روزنامه یادآوری کرده که روند افزایشی نرخ تورم از سال 89 آغاز شد و از 8.8% نرخ تورم به 41% در پایان شهریور ماه رسید.
نگاهی بود به مطبوعات. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه ها جلب شده باشه و این برنامه بتونه همیشه اطلاعاتی رو که برای شما اهمیت داره به شما ارائه بده. در انتهای این بخش خبری به آگاهیتون میرسونم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00420221122112. تکرار میکنم 00420221122112. بخش بعدی خبرها ساعت 9:30 دقیقه.
موسیقی.